矢崎をさらまず。
به نام خدا. خانم آقایان سلام. به برنامه امروز مجله پزشکی در روز 21 شهریور ماه 1402 خیلی خوش اومدین. امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم و تندرست باشید و شنونده برنامه ما باشید. ساعت 15:01:23 هستش و ما در همین لحظه که آقای دکتر خوش اخلاق با کچلوار سرمه‌ای پیراهن آبی در سمت راست بنده، البته می‌خواستم یه تصویر فهمیدم نه اینجا رادیوه، به قول معروف تازم از کربلا تشریف آوردن آقای دکتر. خیلی هم خوش اومدین آقای دکتر. دکتر محمدرضا امینی PhD زخم پای دیابتی دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشگاه علوم و غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی هم هستن. موضوع ما امروز نمیدونیم چند فوت هستش، یک فوت، تک فوت، 20 فوت، ولی خب هرچی هستش به فوت و پا برمیگرده. آقای دکتر، دکتر خیلی خوش اومدین. میخوایم یه اول زیارتتون رو قبول، رسیدنتون به خیر قربان، و میخوایم یه سلام علیکی با شنونده های ما داشته باشید تا برنامه رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و تشکر از جناب علی و همکاران محترمتون، منم تشکر میکنم از دعوت جناب علی و همکاران که در این برنامه بتونم ان شاء الله در حوزه پای دیابتی مباحث رو در حوزه پیشگیری و آموزش خدمت رو ارائه کنم.
دکتر امینی، بذار من تلفنامون رو بخونم. 22-65-28-76 تلفن استودیو هستش و میتونید تماس بگیریم با آقای دکتر امینی مشورت کنید. احیانا اگر افرادی رو در خانواده دارید و دچار زخم پای دیابتی هستن، حتما میتونی این کار بکنی و حتی اونایی که دیابتی هستن برای اینکه پیشگیری کنن و نشه منجر به زخم پای دیابتی، میتونن در واقع تماس بگیرن. دوستان و همکاران ما شما رو وصل میکنه. 30102 هم سامانه پیامکیمون هست که میتونین در تماس باشید. دکتر، مردم کی به شما مراجعه میکنن؟ اینا که دیابتی هستن واقعا میسن زخم قشنگ زخم بشه و نمیدونم اصلا زخم پای دیابتی قبلش چیه؟ یعنی وقتی یه نفر دچار زخم پای دیابتی شده قبلش چه مراحل گذرونده شده بعد زخم پای دیابتی؟ خب اما از اول که نمیشه زخم پای دیابتی. بله، این مراحلش ما میگین چیه؟
من سوال شما رو اینجوری پاسخ بدم که قاعدتا بیماران دیابتی ما همونطور که فرمودین عرضم بود شما که زخم رو ندارن، اما ملاحظاتی به جهت اینکه در از اختلالات عروقی و سیستم ضعف سیستم عروقی و بعضا تخریب سیستم عصبی رو داریم، بیماران دیابتی ما در معرض در از بروز ضعف قرار میگیرن که قاعدتا انتظار ما بر این است که بیماران دیابتی ما قبل از بروز زخم در از معاینات حالا به طور روتین ما حداقل بر این است که طبق استانداردها سالیانه یک بار ویزیت پا بشن. یعنی من خواهشی که از بیماران دیابتیمون دارم اینه که در از هر بار مراجعه میکنم به در از کلینیک مطب پزشکان، از پزشک معالجشون بخوان که یا پرستار مربوطه بخوان که وضعیت پاشون رو ارزیابی کنه و نکاتی در خصوص حالا موضوع پایشون و فرد بهشون یادآوری کنه، معاینات روتینی دارد و توصیه‌ای بعدی که طی برنامه خدمت.
آره ببینیم مردم، من یه نکته بگم، یه کتابی جلومه که جلد نارنجی و چی داره، قهوه‌ای حالا میتونیم بگیم یا قرمز خیلی جگری، نوشته 101 نکته مراقبت از پا در افراد دیابتی. یعنی ما حدود چند صفحه از این کتاب، کتابیه کتابچه است دیگه، 86 صفحه است، خیلی واضح و شفاف دکتر محمدرضا امینی نوشتن به یه تیم در واقع نویسندگی یا تیم ترجمه در واقع زیر نظر یه خانم دکتری انجام شده این ترجمه و در واقع این 101 یعنی واقعا اینقدر زخم پای دیابتی دچار نکته است آقای دکتر؟ یعنی
بله، حوزه از خود پوست گرفته، خود ملاحظات قبل از اختلالات عروقی، خود نوع کفشی که استفاده میکنن.
چرا دیابتی ها پاشون زخم میشه؟
خب همونطور که خدمتتون گفتم افراد دیابتی به جهات ضعف عروقی و جریان خون اصطلاحاً و کاهش جریان خون و اختلالات سیستم عصبی یا تحت عنوان نوروپاتی حس مختلفی پیدا میکنن، قاعدتاً نسبت به افراد نرمال یا کسانی که غیر دیابتی هستن حساس‌تر و عرضم بوده شما که در مرز خطر هستن، که اگر احیانا جسم برندهی، ترومایی، کفش تنگ یا امثال هم بودشه شخص را تجربه کرده باشن، بیماران از شاکی از اینن که پاهاشون بی‌حس شده، کاهش حس پیدا کردن و خود این میشه شروع و سرآغاز بروز علائم مثل زخم. که حالا فکر کنید مثلا فردی که مثلا از میاد بی‌حسی پا داره، اگر پاشو بذاره روی جسم برنده یا جسم داغی متوجه نمیشه و اون خودش میشه سرمنشه زخم. شروع کار
دکتر، بیایم اول از گروهی شروع کنیم که الان دچار دیابتن
بله.
ولی هنوز منجر به زخم پای دیابتی نشدن.
درست.
آیا هر کسی، هر فردی که دچار دیابت هست منجر به این زخم پا میشه یا نه؟ کنترل قند چقدر درش موثره؟ و اصولا بروز و ظهور این زخم ها ناشی از افزایش قند، نوع کفششونه، پیاده روی که انجام میدن هسته، ژنتیک درش نقش داره، پوست اون فرد با فرد دیگه ای متفاوت هست. حالا شما یه اشاره به نوروپاتی و بحث خونرسانی اینا کردین، ولی میخوام اول ببینیم که بحث پیشگیری در این زمینه چه هستش.
بسیار. من بخوام اینجوری شروع کنم که بیماران دیابتی ما اگر بخوام عوامل خطر بروز زخم رو واسهشون بشماریم، مثل در از حال یه بسی عوامل خطر سیستمیک یا جنرال اصطلاحاً تحت این عنوان، یک بیمار در از مورد عوامل خطر لوکال یا موضعی پا رو باید بسنجیم. بیمارانی که در از حال دیابتی هستن چه بسا فشار خون دارن، بس دیسلیپیدمی یا اختلال در از چربی داشته باشن، سیگاری باشن، قاعدتاً بیماران اکثر دیابتی ما بالای 50 سال سن دارن، میبینیم مثلا طول دوره در از زمانی که در مبتلا به دیابت بوده، این فاکتور مهمی است که این همینجا اشاره کنم و اهمیت موضوع. معمولا تو ریس فاکتورها یا عوامل خطر اشاره میشه بیماران بالای 10 سال اگر در از دیابت داشته باشن ریسک بروز خطر زخمشون افزایش پیدا کنه. و من توصیه عزیزان افراد دیابتی اون دارم که این 10 سال دوره طلایی رو از دست ندید، چون قاعدتا خیلی مواقع است که شما میتونید پیشگیری کنید با آموزش هایی که درس میبینید، معاینات مکرر توسط خودتون انجام بشه، توسط پزشک یا پرستاری که شما مراجعه میکنید، میتوانید پیش قبل از اینکه از زخم ایجاد بشه از علائم قبلش درس جلوگیری کنید و منجر به زخم شه. پس ما صحبتون بر اینه که افراد دیابتی قاعدتا بر این نیستن که همشون دچار زخم بشن. طبق آمارها میگن 19 تا 34 درصد این افراد در طول دوره زندگیشون دچار زخم میشوند. این در از مقطعی که البته آمارا نشون داده. اما هر آنچه شما مراقبت بیشتری داشته باشید، در از معاینات چه شخصی سلف کیرتون، چه معاینات توسط دوره‌ای توسط افراد، میتوانید جلوگیری کنید از بروز زخم.
درسته. یه مرکزی که شما هستین، پژوهشگاه علوم و قدرت متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، یه در واقع حالا شاید ما بگیم پنفلت یا یک سری پوسترهای آموزشی رو داره که نوشته نکات کلیدی در مراقبت از پای بیماران مبتلا به دیابت. هر روز پای خود را بررسی کنید، هر روز پای خود را بشویید و خشک کنید.
بله.
با استفاده از کرم یا لوسیون روی کف پای خود را نرم و لطیف نگه دارید. با توجه با نحوه صحیح نشستن جریان خون مناسب در پاها را حفظ کنید. میخچه و پینه را دستکاری نکرده آن را نرم نگه دارید. ناخن‌های خود را صاف بگیرید و هیچگاه چه در خارجه در داخل منزل با پای برهنه راه نروید.
درست.
پای خود را از سرما و گرما محافظت کنید، فعالیت فیزیکی خود را بیشتر کنید و دیابت خود را کنترل کنید. یعنی این که هر روز پای خود را بررسی کنه، این نگاه کنه که زخم نداشته باشه.
بله، ما توصیه‌مون به بیماران دیابتی بر این است که هر بار که مراجعه می‌کنید منزل، پاتون رو بشورین، یک اطرافشون به خصوص کسایی که بی‌حسی پا پیدا کرده باشن.
آها.
چون ممکنه از در طی راه رفتن پاش رو جسم برنده یا مثل میخ غالبا دیده شد. ما خیلی بیماران مراجعه میکنن کلینیکا، خود بیمار شکایت از این داره که من متوجه نشدم پامو گذاشتم روی جسم برنده ای، شاید از همراهان همسرشون یا فرزندانشون متوجه شدن که پاتون آسیب دیده. پس ما به بیمارانی که بیشتر اختلال حسی دارن توصیه هم بر این است که حتما پاشون رو که دست میبرن روزانه یه معاینه کنن، حالا بس شستشو خوش کردن، حالا بس این که اگر خشکی پوست دارن قاعدتا باید از کرمای نرم کننده و مرطوب کننده استفاده کنن که دچار ترک‌های پوستی نشن.
این که گفتی میخچه و پینه‌شون رو بر ندارن، بله. اینا بعضی تو راه رفتنش به خاطر میخچه دچار مشکلن.
متاسفانه بعضی از بیمارا با دستکاری که میکنن برمی‌دارن با تیغ یا مثلا ابزار در از آنستریل استران یا غیر بهداشتی بردارن اون پینه رو یا کالوس میتراشن و بعضی عفونشی رو مراجعه میکنن به پزشک. اون خب ابزاری که در از استفاده میشه تو کلینیک ها اولا استریله و بعد مناسبت به تناسبی باید برداشته شه که شاید بیماری آموزش لازم رو نداره و بعضا به پوست سالم نیز آسیب میرسونن.
درسته. من یه بار دیگه دکتر رو معرفی کنم. ما داریم با آقای دکتر محمد رضا امینی پی‌اچ‌دی زخم پای دیابتی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره پیشگیری از زخم پای دیابتی گفتگو می‌کنیم. زخم پای دیابتی که حالا زخم پای دیابتی خوب میشه، حالا همین اول برنامه بپرس.
بله بله ما درست خیلی
چی میگم میگم پاتون رو قطع می‌کنی انگشتتون
در ما در معاینه ما حالا بخون تقسیم بندی اینجا کنم خدمتتون.
آره بفهم.
اگه زخمای پای دیابتی رو سه گروه میکنن، یه زخمای هستن اصطلاحاً ناشی از اختلالات سیستم عصبی زخمای نوروپاتی بهشون گفته میشن.
درست.
یه گروه زخما ناشی از اختلالات عروقی است که شاید بدترین شکل ممکن این زخما است که ناشی از حالا کاهش جریان خون یا حتی بسته شدن
عروق یعنی میشه واسکولیت.
تحت عنوان در از زخمای ایسکمیک
ایسکمیک بله درست.
معمولا شوه کمی دارن و بیشتر آمپوتاسیون‌های ما ناشی از همین ایسکمی هاست. که قاعدتا رجوع در سریع‌تر اقدامات عاجل رو ما تو این دسته از بیماران می‌خوایم و یه دسته از بیماران هم میکس این دو تا اصطلاحاً اختلالات عروقی و سیستم عصبی دارن، نورو ایسکمیک میگن بهشون، که شاید بیشترین 50% این موارد نورو ایسکمیک هستن.
بسیار خوب. یه چیزایی هم در واقع گروه تحقیقاتی شما تهیه کرده، باز پوسترهایی هست که خواسته جلب توجه بکنه برای مردم. من علتی که میخونم چون برنامه ما تلویزیونی نیست و دکترم پیسه پوستر با خودشون آوردن و به نظرم هم خیلی خوبه اگه اطلاع رسانی بشه. مثلا گفتن که اگر برجستگی داشت، پینه داشت، میخچه داشت، ناخون فرو رفته داشت، پوست خشک بود، زخم بود، تاول بود، ناخون بد شکل شده یا زخیم شده و زگیل پا و عفونت‌های قارچی پا، همه اینها رو ممکنه یه فرد سالم هم بگیره ولی در پای دیابتی ها منجر به مسائل مختلف میشه. این دسته‌بندی چجوریه؟ آیا این به ترتیب اینا شروع میشه دکتر یا نه؟
نه
شما هی در مریض های مختلف اینا رو دیدین و هی گزارش کردین که این اتفاق
گزارش های مختلف بیماران دیابتی ما، نه اینکه در از کنار هم باشه به ترتیب باشه نیست. اما اکثر بیمارانمون میاد به خاطر همین معاینات روزانه، معاینات دوره‌ای، اگر احیانا عفونت های قارچی بشه، تغییرات ناخن رو ببینیم، عرضم به قول شما فرمایش شما پینه، یا می توانیم قبل از اینکه زخم ایجاد بشود اینا رو درمان کنیم. و توصیه واسه پیشگیری نمی که توصیه تو گایدلاین یا اون راهنمای بالینی که راهنمای بین المللی است توصیه بر همین دارد که شما اگر علائم اصطلاحاً پیش زخم داشته باشید یا پرااوسترتیو داشته باشید بهتر است با مراجعه کنید به مراکز درمانی و در مراقبت لازم رو بگیرید.
بسیار خوب. خیلی هم مردم سوال کردن نسبت به اینکه حالا برنامه 10-12 دقیقه شروع شده در رادیو سلامت، ولی میبینم که سوالات زیادی است. یکی از این دستبندی هایی که شما داشتین بعد از برجستگی پینه، میخچه، ناخون فرو رفته، پوست خشک بود. خب پوست خشک رو که اکثرا کف پاهاشون دارن
بیماران دیابتی ما به خاطر اختلالات نوروپاتی، اگر بخوام اشاره کنم که
نوروپاتی یعنی چی؟ یعنی
اختلالات سیستم عصبی است که حسی میتونه باشه، حرکتی میتونه باشه و اتونوم که ناشی از
سمپاتیک و پاراسمپاتیک عرق کردن و نکردن.
تحریق یکی از دلایل اتونوم هستش.
آها.
ما بیماران دیابتی ما اگر نوروپاتی دیابت پیدا کنن بخواد اتونوم درگیری اتونوم باشه، ما کاهش تحریق رو در پوست پا داریم. خوش شدن پوست پا در این که میکروب هایی که در سطح پوست ما هستن با اون فیشرها یا ترک خورده ای که پیشان ورود به سطح در عمق پوست میکنن و ناشی از
شاخه های عصب سیاتیک که میاد در پا سه تا کار انجام میده: حس و حرکت و
تحریک
که میگه اتونوم. هر کدوم از اینه، برای همینه که اول افرادی که دوچار کمر درد میشن میگن آقای دکتر مثلا من حس ندارم یا گزگز دارم. که توی دیابتی هم همینه دیگه، میگه شبا گزگز و سوزن و مورمورم میشه.
با همین علائم معمولا مراجعه میکنه،
معمولا با این علائم. بعد اگر ادامه پیدا کنه ممکنه به بی‌حسی کامل و بعد داستان‌های دیگه. پس در واقع ما داریم برای یک موضعی صحبت میکنیم که عصبی که وارد پا میشه این مسائل داره. و شما گفتین خشکی پوست خودش عاملی هست برای اینکه عفونت بیشتر بشه،
ترک خوردگی
و بتونه اون لابلای ترک‌ها در واقع قارچ و خیلی چیزای دیگه هم بیاد میکروبا ورود بکنه. خیلی خب، من یه بار دیگه تلفن‌های برنامه رو اعلام می‌کنم. 2265-2876 شماره تلفن برنامه ما هست در رادیو سلامت، در واقع مجله پزشکی، و ما داریم با آقای دکتر محمدرضا امینی PhD زخم پای دیابتی گفتگو می‌کنیم. گفتم یه کتابی هم جلوی من هست، 101 نکته داره، خیلی هم کتاب جذاب و جالبیه. به نظرم همه اونایی که احیانا دچار بیماری دیابت خودشون یا اطرافیانشون هستن این کتاب رو هدیه بدن به اون افراد. مثلا یه جا راجع به کفش و جوراب گفته دکتر، گفته فصل چهارمش گفته کفش ها و جوراب ها. بعد من یه چیزی اینجا نمیدونم چه نوع جورایی برای پوشیدن مناسبه، یعنی حتی تا اینجاش هم شما فکر کردید.
بله، تو نکات درس بحث پوشش جوراب و پوشش
جوراب متروی نه دیگه، اینا که تو مترو
توصیه میکنیم که اولا جورابا نخی باشه و اولاً که درس حالا کشی درس اطراف پا رو تحت فشار قرار نده.
آها.
و دوخت کمتری داشته باشه، به خصوص بیماران که دست میگن بی حسی داشته، خود اون دوخت هم میتونه آسیب بزنه به پای بیمار. که حالا جوراب مخصوصی است توی درست میتونه در داروخونه های سطح شهر جوراب هست مخصوص پای دیابتی یا دیابتی ها تهیه کنن.
آها، یعنی در واقع
جوراب ها هستن،
جوراب مخصوص هم
جوراب مخصوص برای دیابتی ها هستن که اصلا هم در از الیاف خیلی نرمی داره و آسیبی که کیستان خیلی خوبی داره که هیچ گونه فشار یا حتی اون درزی هم که می‌بینی بدون درز دوخته شده.
میدونم که همتون دارین فکر میکنین که من مثلا مادرم یا پدرم دچار زخم پای دیابتی، هر روزی آقای میاد اینجا پانسمان میکنه و اینا، تو رو خدا بگید ما چیکار کنیم. ولی بذارید ما یه ذره راجع پیشگیریش بگیم، بعد تو نیمه دوم برنامه رو می‌ذاریم کلا راجع به درمان با دکتر. یه سری هم مردم حتما با ما تماس می‌گیرن. یک سوال دیگه اینه که آیا غیر از اینکه پاهاشون رو نگاه می‌کنن تو کفشاشون هم باید نگاه کنن؟
بله، ما توصیه‌مون برای اینکه خود کفشی که درست استفاده می‌کنن، حالا اینکه در چه زمانی اولا کفش رو تهیه کنن، غالبا توصیه میشود به جهت اینکه افزایش حجم پا رو ما تو عصر رو داریم، غالبا دوستان عزیز ما توجه کنن که کفشی که میخواد تهیه کنن عصر تهیه کنن که بیشترین سایز ممکن پا رو داشته باشه و پا تحت فشار قرار نگیره. اگه صبح برن کار انجام بدن مطمئن باشن که عصر اون کفش روشون تنگه. یکی این نکته، کفش هایی بگیرن که در اصل اون پوشش جلوی پا در اصل باریک نباشه، پنجه پا تحت فشار قرار نگیره، اصطلاحا باکس تو باکس میگن اصطلاحا در لحاظ فنی، لژ در اصل یا اون بین 1-3 سانتی متر اون پاشنه پا باشه. معمولا توصیه میکنن از چرم یا پارچه، یا مثلا اسکیچرز الان تو بازار هست نوع پارچه
خیلی ممنون که
برنده
هم نگفتید آقای دکتر.
بله،
خب
میشه از این نوع استفاده کرد که نوعا واسه این بیمارانمون مناسب افراد بیمار دیابتی هم.
بسیار خب، یه بیماری به نام بونیون آقای دکتر، یه بدشکلی استخوانی رو هم نام بردین و برای زیگیل های کف پا و اینا باید چه کار بکنین؟ دو تا بیماری
بونیون رو یا همون در اصل برجستگی انگشت اول رو میگن.
بله،
که در اصل ما توصیه میگم غالبا یه زمینه ژنتیکی دارن، خیلی بیماران ندارن،
یعنی همونی که به عنوان هالوس والگوس،
هالوس والگوس یا بونیون. بله، در اصل برجستگی انگشت اوله که خیلی بیمارامون دارن، باید کفشی بگیرن که مناسب باشه، حداقل تحت فشار قرار نگیره. توی درجاتی هم توصیه در از متخصص ارتوپدی اگه بتوانن عمل میکنن و این در از زاویه رو برطرف میکنه.
یه سوالی یکی از شنونده ها پرسیده، احتمالا تبریز هم بوده دکتر، ولی به نظرم باید اینجا روشنش کنیم. گفته آقای دکتر علت فرو رفتگی ناخن انگشت دست پا مربوط به دیابت؟ نه ما نگفتیم، گفتیم در دیابتی ها این اتفاق نباید بیفته، درسته دکتر؟
اگر افتاد باید درمان بشه.
باید درمان بشه.
بله. بله. در افراد عادی هم اتفاق میفته.
بله.
داشتیم فرو رفتگی داره، اما در افراد دیابتی چون حس ندارن ممکنه دیر مراجعه کنن، با عفونت مراجعه کنن.
درسته.
غالبا باید معاینه روزانه که عرض کردم خدمتتون با همین موضوع است.
درسته. حالا در مورد اوزون تراپی و زالو درمانی و اینا
پرسیدن.
آره ما و اینکه دکتر این خود داروهای دیابتی خود اونها تأثیری در جلوگیری از این زخم پای دیابتی داره یا نه؟
ما توصیه هم برای اینه که میگه اصول درمان استران تحت اون ادوانس منیجمنت پای دیابتی رو 6 تا کنترل میذارن که یکی از کنترلاش متابولیک کنترل، یعنی افراد دیابتی رو ما فقط به عنوان زخم نگاه نمیکنیم، میگیم این فرد دیابتی است که با اختلالات دیابتی، حالا واسه دیسلیپیدمی اگر هایپرتنشن داره باید با اونا
یعنی
مجموعه
مشکلات اختلال چربی و فشار خون،
فشار خون داشته،
یعنی سندرم متابولیک دیگه، اون 5 تا دسته
ما
که...
بیماران رو قطعا باید کنترل دیابت کنیم. بس مثلا افزایش ایوانسی یا افزایش قند خون
قند 3 ماهه و اینا،
بله، میتواند اختلال درمان رو ایجاد بکنه.
درست.
پس ما یکی از درمانامون یا اون کنترلامون کنترلای متابولیکی است که میتواند بس مثلا کنترل قند خونشون هم باشه.
و گفتین که اگر یه قند خون یه فردی که دیابت داشته باشه 10 سال اگر این دیابتش بله. طول بکشه تازه ممکنه
یک ریس فاکتور تلقی میشه.
آها ممکنه که دیگه ما ریس فاکتور یا فاکتور در واقع علل خطر خطر رو چی میتونیم بگیم؟
ما درست میگیم که علل خطر رو سیستمی که باهم بشمارم، یکی خود دیابت پور کنترل یا کنترل نشده است،
کنترل نشده
که ناشی از همون ایوانسی که گفتم،
یعنی هی مثلا قند ناشتا 200 فلان و اینا و ایوانسی هم بالای 6.5 و 8 باشه.
معمولا ما بیماران با 10 و 11 میاد دکتر.
بله.
آیدو نکتهش در خصوص افرادی که بالای 10 سال دیابت دارن، افرادی که بالای 50 یا 60 سال که غالبا همین سن رو دارن. دوست. سن جنسیت مرد یکی از فاکتور تو مطالعه نشون داده که در ریس فاکتور بیشتری واسه اینکه زخم، سیگار کشیدنشون های دکتر، بله، اختلالات در از عروقی محیط پا، اینا میتوانن عوامل خطر سیستمی باشه. اما عوامل خطر ریس فاکتور های لوکال کفش تنگ میتونه بر موضعی اصطلاحاً همین پینه یا همین افزایش خدمت رو گفتم مثل در از عفونت هایی که هست، یا سوابق زخم یا سوابق آمپوتاسیون هم میتونه عوامل خطر موضعی باشه.
سوابق آمپوتاسیون یعنی قطع شدن در
بیماران دیابتی که در ریسک در زخم شده باشه یا آمپوته شده باشه، اگه سابقه شده نکنین اینا ریکارنسی یا عود زخم یا اینا بیشتر از
ما
سایده.
زیاد داریم زخمای دیابتی،
زیاد داریم، بله، ما مراجعاتمون تو کلینیکامون تقریبا زیاده. حالا دلایلش مختلفه، یه بخشیش ما فکر میکنیم خب بیمارامون اطلاع آگاهی ندارن، زمانی به ما مراجعه میکنن که همون گفتم که مرحله گریده 1 رد کردیم، درجه 1 رد کردیم.
درجه 1 کدوم بود گفتیم؟
الان خدمتتون.
آره درجاتش هم به اون بگیم. بله.
معمولا ما تو استیج های بالاتر یا مراحل بالاتر مراجعه میکنن به کلینیک های ما که منجر شاید یه بخششون هم منجر بستری میشه که خانه ها میدونید بحث مثلا عوارض بستری، بحث آمپوتاسیون تو همین موارد پیدا میشه.
آمپوتاسیون یعنی قطع کردن عضو.
قطع کردن عضو.
خب
اما بخوام درجه بندی زخم خدمتتون بگم، تو استیج اول یا مرحله اول فقط پوست درگیره.
آها.
تو مرحله دوم سوای پوست ما عضلات، تاندون ها و لیگامان ها هم درگیرن. تو استیج بعدی یا مرحله سوم استخوان درگیر میشه که عفونی میشه، استان تحت عنوان استئومیلیت شناخته میشه. مرحله 4 و 5ش گانگرن شدن پای دیگه که مواردی پیش میاد که بخواد بگم زخمای اسکمی،
همون قانقاریایی قانقاری که زمان جنگ جهانی
دوم میبینه که سیاه میشه انگشتان، بعد یا بعدن 4 تا انگشته به یک انگشته، یا اگر استیج 5 باشه که کل پا تا
اینا مثلا آنتی بیوتیک به اینا بدی،
نه تو این گانگرن اصلا عمل جراحی یا قطع عضو مثلا وقتی گانگاریا پیش میاد. اما تو استیج 3 که خدمت میکنم درگیری استخوان،
سه کدوم بود؟
استخوان
درگیری، آها میاد میره استئومیلی تو اینا
آبسه میشه، معمولا بیمارا ما دستری بشه. بله تو گرید 3 اصطلاحا بیماران ما چون بافتای عمقی بیشتر درگیر شدن آنتیبیوتیکای خوراکی دیگه.
بعد دکتر شما پا رو کجا حساب میکنین؟ الان ما داریم در مورد زخم پای دیابتی چون من دیابتی دیدم مثلا ساق پاشم دچار مشکل شده، ولی حالا نمیدونم شما الان از نظر ما
کجا صحبت کنیم. الاز آناتومی اینجور تفسیر دیگه، زانو تا مچ پا رو میگن ساق پا. بله. یا لگ استفاده. مچ پا تا انتهای انگشتا میشه بحث پا یا فوت.
درست.
ما تمام زخم هایی که صحبت میکنیم تو ناحیه فوت داره صحبت
میکنیم. آها همین گفتم چند فوتی.
بله چند فوته.
آره
ناحیه زخم های لگ یا ساق پا معمولا زخم های وریدی اتفاق میفته.
آها
تفاوت اینجا اتفاق.
درست. بله. یعنی ما اونجا زخم به این
زخم های دیابتی به این معنا نداره.
به این معنا نداره. اینم باید روشن بکنیم.
بله چون... زخم ساق پا اکثرا زخم های ساق پا وریدی هست.
اکثرا مشکلات وریدی مثل ترومبوفلبیت و
زخم های وریدی یا خصوصیت خاصی دارن که اصلا بس دردناک بودن، پرترش شد و زخم های وسیع بس شکلن، یه شکل خاصی ندارن استران که اصلا درمانشون هم متفاوته از این درمان ها، پاتوفیزیولوژیشون هم استران متفاوته.
چون بعضی دیابتی ها دوچار زخمای اون ناحیه میشن ساق پا و فکر میکنن که زخم پای دیابتی هستش. خیلی خب من خسته کردم آقای دکتر رو. ما داریم با آقای دکتر محمد رضا امینی PhD زخم پای دیابتی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران صحبت می‌کنیم. نمی‌دونم خانم قندی امروز کجاست چون داریم دیابت صحبت می‌کنیم. احتمالاً خانم قندی نباشه. ما یک رژیم قندی داشتیم. آها هستن. اما فکر کنم رژیم قندی داریم و امروز تشریف ندارن خانم قندی. بریم با هم دیگه پس یه بخشی برنامه‌ای که ایشون آماده کردن درباره بازم در مورد زخم پا هست دیگه، درسته خانم؟ بله خانم کاظمی میگن که درباره زخم پا هست. بریم با هم دیگه بشنویم، بعد برگردیم و در خدمت آقای دکتر امینی باشیم.
%8 افراد جامعه به زخم‌های مزمن مبتلا می‌شوند. با افزایش شیوع بیماری‌های غیرواگیر در جامعه، احتمال ابتلا به زخم هم بالا می‌رود. دکتر محسن فاتح، معاون پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران.
مجموعه پژوهشی و مأموریت اصلی حوزه پژوهش در سازمان علوم پزشکی تهران متمرکز هست روی فناوری‌هایی که مرتبط هست با بحث زخم و ترمیم بافت. خب موضوع زخم و ترمیم بافت هم مستحضر هستید که به هر حال یکی از موضوعات بسیار قابل توجه در حوزه سلامت هست. ما به تبع اینکه به هر حال میانگین سنی افراد جامعه در حال افزایش هست و از طرفی بهبود شرایط بهداشت جامعه طبیعتاً باعث میشه که الگوی بیماری ها در جامعه از سمت بیماری های واگیردار و مصری بره به سمت بیماری هایی که خب عمدتاً غیر واگیر هستند و در حال حاضر در همه دنیا هم در واقع مرگ هایی که داره اتفاق میفته، مرگ ها شاید بیش از 70%شون به علت بیماری های غیر واگیر هست. سردسته بیماری های منجر به مرگ رو اگر توی ساختارهای سلامت ببینیم، خب بیماری های قلبی عروقی هستن، سرطان ها هستن و بعد میاد سر بیماری های دیگری که خب به نسبت شیوع بالایی دارن در جامعه و درسته بعضیاشون ممکنه مرگ رو به دنبال نداشته باشن به اون شدت، اما بیماری های هستن که سیستم و اون ساختار سلامت جامعه رو خیلی تحت تأثیر قرار میدن، از جمله مثلا اختلالات عروقی و همینطور دیابت که اینها در واقع اختلالات اصلی هستند که منجر به اختلال در روند ترمیم بافت میشن و بعضن باعث بروز زخم‌های مزمن میشن.
ناشی از زخم‌های مزمن بسیار بالاست و انجام تحقیقات جهت پیشگیری و درمان کمک شایان توجهی به بیماران می‌کند.
ساعت 15:29 هستش و اینجا تهران. رادیو سلامت، برنامه مجله پزشکی هست در روز 21 شهریور ماه 1402. ما داریم با آقای دکتر امینی، پی‌اچ‌دی زخم پای دیابتی، در باره زخم پای دیابتی صحبت میکنیم. یه آقایی هم بذار اینو بپرسم بعد بریم سراغ درمان. یه آقای جهانبخش نامی، راننده هم هستن، خدا حفظشون کنه، راننده کامیون سنگین، گفته قند صبح ناشتای من 150، آیا 47 سالشون هست، آیا ما هم دچار زخم پای دیابتی میشویم یا نه؟ اسم کتاب رو هم بفرمایید. کتاب میشه 101 نکته مراقبت از پا در افراد دیابتی، ترجمه آقای دکتر امینی. فکر میکنم که باید مثلا حالا اگر اشکالی هم نداشته باشه، آره میتونید در واقع از ناشرش تهیه بکنید، در موتور جستجوگر سرچ بکنید، جستجو بکنید مرکز تحقیقات دیابت و پژوهشگاه علوم قدرت و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران این کار را انجام داد. دکتر آیا میگیرن با قند 150؟
همونطور که خدمتتون عرض کردم، در خصوص این دوست همکار عزیزمون که سوال کردن، ما قندهای در از کنترل نشده میتونن زمینه ساز بروز زخم باشه، اما این قطعی نیست مگر اینکه اختلالات عروقی و عصبی واسه این بیمار اتفاق افتاده باشه.
خب خیلی ممنون. حالا به ما نگفتن در روز چند تا چای با قند میخورن.